بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله، واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. بسم الله ونعم الوكيل. از کنم که بحث ما در این بود که آیا حقوقی که به عنوان حق التعلیف یا حق ابتکار الان در دنیای جدید مطرح شده است، آیا این حق از نظر شرع اسلام هم به حقیقت ثابته و مسلمه، یا اینکه چنین حقی برای مؤلف بعد از تألیف کتاب یا برای مبتکر بعد از اینکه ابتکار خودش یا هنرمند که هنرش را ارائه کرد، دیگه اگر دیگری تقلید کرد یا خاص اون کتاب را تابع کنه، چنین حقی برای صاحب کتاب یا برای مبتکر یا برای هنرمند نیست. ابتدا یه نکته عرض کنم که خیلی نفی این به نظرتون مستبعد نیاد. در دنیای امروز این حق را تصویب کرده اند. هنرمندی هنری را به خرج داد، دیگری نمیتوانه از اون هنر تقلید کنه و مثل او را ایجاد کنه مگر با اجازه صاحب هنر اول، یا کسی کتابی را تألیف کنه و بعد این کتاب را در معرض دید قرار بده، دیگری حق نداره این کتاب را بدون اجازه مؤلف چاپ کند و تکثیر کنه. و نظار اینها یک کسی اختراعی کرده یا شخصی داروی را ساخته، دیگری ولی اون که برزه در بازار بکنه، دیگری حق نداره مثل او را بدون اجازه داروساز اول بر دیگران عرضه کنه. اما از نظر شرع آیا این مسئله حق قطعا ثابته یا خیر؟ علت این که بعضی تشکیک کرده اند چندون دور از واقعیت هم نیست. من یادم نمیره که عبدالباسط، ما اون وقتی تازه طلبه شده بودیم در عراق، هنوز عبدالکریم قاسم نیامده بود، حکومت سلطنتی برقرار بود. مادر فیصل پادشاه عراق مرد، براش مجلس ختم میگرفتن. اون زمان عبدالباسط این قاری معروف مصر را دعوت کردند، آمد در عراق برای خوندن به اصطلاح قرآن در مجالس فاتحه مادر فیصل. خب پول فراوانی هم بهش دادن، اما بعد نوار او را ضبط کردن و بنا شد که هر وقت خواستن قرآن از رادیوی بغداد منتشر بشه، این نوار عبدالباسط را میگذاشتن. او اعلام کرد من راضی نیستم و برای اینکه رضایت او را جلب کنم پول فراوانی هم بهش دادن تا اجازه بده که نوار او را مثلا در مناسبت ها در رادیوی بغداد بگذارن. سوال اینه، ایشون اجیر شده آمده در مجلسم قرائت قرآن کرده و رفته، پول قرائتش هم گرفته، حالا دیگه این صدایی که از او باقی مونده آیا ماس هم ملک اوست؟ و آیا اگر ما صدای او را منتشر کردیم ضرری بر او وارد میشه که بگیم لا ضرر ولا ضرار؟ یا فرض کنید اگر یه معمار مهندس فوق العاده مثل سنمار پیدا شد و سنمار گفتن یه مهندس فوق العاده بود که به دستور نعمان بن منذر قصری ساخت، او را قصری ساخته بود برای بهرامگور یا برای پادشاهان ساسانی. این قصر اونقدر مهم و ارزشمند بود که در چهار وقت شبانه روز چهار رنگ نشون میداد. این قصر مثلا صبح برنگ قرمز، ظهر برنگ زرد، عصر برنگ بنفش، هر مقام مختلف. اونقدر این هنر فوق العاده بود که موجب برای اعجاب نعمان بن منذر و جمع زیادی شد که این چه هنری بوده. دستور داد نعمان خبیث که سنمار را از بالای قصر با سر انداختن دم بمیره. چرا؟ گفت میترسن این برای دیگری هم برای چنین قصری را بسازه. که اون شاعر عرب هم میگه جزا بنوه اول قلیان انکورن و حسن فعلن کما یجزا سنماری. خب این آقای سنمار اجرت کارش گرفته، مثلا یا یه مهندس دیگری اجرت کارش گرفته، حالا ما بیایم از رو او عکس برداری کنیم جای دیگر این را بفا کنیم، چه ضرری به او وارد میشه و چه حقی او بعد از این داره تا ما بگیم که اگر تکثیر شد موجب برای تضییع حق او میشه. بنابراین از این طرف هم مسئله خیلی از گلن پیش با افتاده نیست که ما بگیم حتما این حق ثابته.
به نام خودش باشه.
خب به نام خودش هست. این کار اصلا مخترع اولیش او بوده، اما دیگه این معنیش این باید فرض کنی ادیسون برق را کشف کرد. الان هم بگیم تا به آخر روز قیامت کاشف اولی ادیسون است، برق ادیسون بوده. حالا اگر ما 10 تا کارخانه ایجاد کردیم که اینها هم تولید برق کرد، چه ضرری به ایشون کنه؟ چه حقی از ایشون فوت شده؟ با توجه به این حالا برگردیم به ادله ای که در مقام اثبات چنین حقی برای مؤلف یا هنرمند یا مبتکر ذکر کردند. عرض شد که دیروز اولین حقی که مهمتر از همه به اصطلاح شاید ادله باشه اون مسئله ارتکاز اغلاست. ما فضلای محترم در شبای پنجشنبه که جلساتی بود این مقدار بحث ما در حجیت سیره های اغلاییه بود. سیره های اغلاییه برخواسته از ارتکازات معمولا اغلاست. بین اغلای عالم یه چیزهایی در ذهنشون مرتکزه به صورت این که انم مسلمن این امر را تلقی می کنند. مثل این که در ارتکاز همه اغلا اینه که کلام هر کسی در افاده مرادش کافیه. حالا میگن بر اساس این ارتکاز اغلایی، خب کسی که آمده یک هنری به خرج داده، من مثلا کتابی نوشته یا ابتکاری کرده، اغلای عالم برای این شخص مبتکر و یا شخص مؤلف به راستی حقی قائلن. بله این آقا زحمت کشیده، این را انجام داده، بنابراین حقی برای او در اذهان ثابته. حالا این حق تا چقدر ثابته؟ به همون مقدار که حتی بقاءً هم برای او این حق وجود داره یا نه؟ مسئله همه اینجاست. بعض از امور ارتکازی مصادیقش مختلف میشه ولی اصل مفهوم ثابت و باقیه. مثلا مفهوم رمایه، سبق و رمایه در شریعت تصریب شده. خب در زمان سابق مسابقه با اسب بود، رمایه هم با مثلا تیر و کمان بود. میگیم این از نظر شرع امضا شده، من از دو عقلا هم مورد تأیید بوده. حالا اگر صورت قضیه تغییر کرد، الان بنا شد مسابقه مثلا با موتور یا دوچرخه باشه و رمایه با مثلا به جای تیرکمان به وسیله تفنگ و مثلا پرابلم باشه، این میگیم تغییر در مصداق. تغییر در اصل مفهوم رمایه به مسابقه نشده. مسابقه هم الان همون مسابقه، ولی شکل و مصداق تغییر کرده. میگه خوب اگر تجویز شد مسابقه و رمایه در عصر رسول خدا، الان هم مسابقه با دوچرخه و موتور و رمایه با مثلا تفنگ هم مصداق همون امر جائزه و محکوم به جوازه. اما بر این اساس میگیم که اما اگر مفهوم مورد شک قرار گرفت، به طوری که بگیم این معلوم نیست که دیگه مفهوم مسابقه در مثلا هواپیمایی هم صادق باشه، در پرش های با نمیدانم بالون ها هم صادق باشه، اگر دیگه بنا شد بازگشت شک به شک که در همون موضوع سابق بود، اینجا نمیتوانیم متوسل بشیم بگیم اونی که قبلا بوده چون جائزه الان هم جائزه. دیروز مثال زدم، فرض کردم به این که در زمان پیغمبر اکرم و ائمه هدات معصومین سلام الله علیهم، حیازت منشأ برای ملکیت بود. در ارتکاز عقلا هر کسی مالی را حیازت می کرد مالک اون مال می شد. این ارتکاز عقلایی بود، شارع هم امضا کرد این ارتکاز عقلا را. خب حالا حیازت در زمان سابق با جمع کردن با دست و امثال ذلک بود، الان حیازت به وسیله ابزار دیگر انجام میشه. ممکنه 10 برابر سابق هم حیازت تحقق پیدا کنه. میگیم باشه، باز هم حیازت و جمع آوری مباحات اصلیه حکم حیازت و ارتکاز عقلا بر مالکیت و امضا اشاره الان هم باقیه. اما اگر بنا شد که در اصل مفهوم حیازت شک شد که آیا به راستی این عمل هم حیازت هست یا حیازت نیست، مثل که حالا در آسمان نشهر کسی میخواد تصرف کنه، آیا این هم جزء حیازت ها حساب میشه یا نه، دیگه اینجا جای تمسک به اون دلیل نیست، زیرا این میگن از قبیل تمسک به عام در شبهه مصداقیه. درست. حالا اگر این روشن شد، اولین دلیلی که اقامه شده اینه، میگویند که آقا مسئله از کنم که مالکیتی که برای یک مبتکری یا مؤلفی حاصل میشه، این مسئله همون حیازته. یعنی همون طوری را که شخصی که حائز مالک میشه، کسی هم که کتابی نوشته، این کتاب یا مثلا چیزی اختراع کرده یا هنری، مثل فرض کنین آقای مخبل باف که اون هنر عصر عاشورا را ابتکار کرد و نشون داد، خب این پس مالک شده در ارتکاز. بله؟
آقای فرشیا.
آقای فرشیا که بالاخره اون تابلوی عصر عاشورا رو کشید، خب این یه ابتکاری به خرج داده. این ابتکار از نظر عقلا یک ارتکازی در ذهن عقلا هست که مبتکر مالک این ابتکار خودشه. خب بر این اساس بگیم که پس بنابراین این مالکیت و حق ارزشمند از نظر عقلا و دین، بدون اجازه او نباید این کار کرد یا بهش خرید مثلا. این حرف را گفتن، بلکن اشکالی که در مقام هست اینه که خب این ابتکاری که و ارتکاز عقلایی قابل قبوله. مر ارتکاز عقلا در جایی که مسلم باشه بله، اما فرض بر اینه که این در زمان شارع چنین چیزی وجود نداشته که ما بیم بگیم شارع هم امضا کرده و در نتیجه تا الان این مالکیت و حق ثابت و واپرجاست. چرا؟ برای خاطر اینکه چون در اون زمان یک مسئله ای نبوده که ما بیم تکثیر کنیم و بگیم چون ممکنه تکثیر کردن مزاحم با حق او بوده. راهی برای اینکه به اصطلاح مزاحمت با حق طرف ایجاد کردن در آن زمان وجود نداشته، ابزار تکثیری نبوده. راهی برای اینکه مثلا یک کسی اگر هنری را به خرج داده، بیایم بگیم دیگری بتوانه این هنر او را تکثیر کنه. کتابی که یک شخصی نوشته بسیار خوب، مال خودشه، اما اینکه حالا بعدن این کتاب اگر تکثیر بشه، او که نوشته گذاشته در اختیار همه، یکیش هم بنده گرفتم، حالا منم پول دادم این کتاب رو خریدم، بعد بگرم این را تکثیر کنم، چه چیزی از ایشون ثابت شده در اینجا که من بگم من در حق او تصرف کردم یا در ملکیت او تصرف کردم؟ بنابراین اصل مسئله وجود چنین چیزی باید در اصل شارع می بود و بعد این ارتکاز عقلایی وجود می داشت. می گفتیم چون در اون زمان این ارتکاز بود و شارع رد نکرد، پس این دلیل بر قبول ملکیت و مالیت و مثلا. اما چنین چیزی چون وجود نداشته، نمیتونیم اثبات کنیم که چنین ارتکازی مورد تمضاء شارع مقدس بوده. آفرین، حال یکی که میرسیم. عرض کنم حضورتون که بله، ممکنه شما یه جوابی در اینجا بدید و بفرمایید به این که مسئله این عمل مسئله ساختمانی است که یک کسی می سازه. در شرع مقدس اسلام اگر کسی فرزن آمد و احیا کرد زمینی را یا قناتی را حفر کرد، میگویند این قنات یا این زمینی که احیا شده مال این آقای مهدیه، یا این قناتی که حفر شده مال اون حفاره، آبش و همه چیزش مال او هسته و ملک او قرارش میدن. بیاییم بگیم که مسئله این آقای مؤلف کتاب هم مثل مسئله کسی است که آمده هم ساختمانی ساخته یا حفاری کرده، قناتی ایجاد کرده، او زحمت کشید با وسیله حفاری قناتی را حفر کرد و آبی اجرا کرد. میگیم این آقا چون متحمل زحمت شده، پس این ملک اوست و بر این هم عقلا تصویب برند و مرتکبند. بیاییم بگیم در ما نحنفی هم از این قبیله، شخصی که کتابی را نوشته است، نتیجه این کتاب مال خود اویه، دست آورد خود اوست این کتاب. حالا که دست آورد خود اوست، بنابر این مالک اوه و ارزش هم برای خود اوه، نمی توانیم دست آورد دیگری را درش تصرف کنیم و بگیم. خب این قیاس باز ایزن مع الفارقه. چرا؟ برای خاطر اینکه چون در مورد عرض کنم حضورتون که این ساختمان سازی یا حفاره یا امثال زارک، اینها عرض کنم که یک امور خارجیه هستند که انجام میگرد و عرض کنم حضورتون که مالک میشه اون آقا هم قبول. اما باز این مسئله در زمان ما در عرض کنم که در ما نحنفی قابل قبول نیست. چرا؟ برای خاطر این که چون تقلید از فنون و صناعات به صورت کذا به صورت وسیع که در زمان سابق وجود نداشته، بله ما قبول میکنیم که نتیجه کار او مال خود اویه، بحثی هم برش نیست. اون قناتی هم که حفر کرده مال آقای حفاره، اون کسی هم که زمینی احیا کرده اون زمین مال شخص محییه. اما در اینجا این آقایی که کسی کتابی نوشته، خود نوشته کتابش مال خودشه، اگرم کاغذی مصرف کرده و بعد خطی در او قاعده اینا مال خودشه، اما بعدن چه چیز در مال او تصرف کردیم ما که آمدیم تکثیر کردیم این را، آیا این تکثیر ما کتاب او را این در حقیقت تصرف در مال اوست؟ و آیا از نظر عرف اگر ما اون کتاب را تکثیر کردیم، تألیف او را زیاد کردیم، این آیا تصرف در حق او کردیم؟ کدام ملکیتی برای او بعد که من ازش کتابش خریدم مثلا، چه دیگه ملکیتی برای او باقی مونده تا ما بگویم به این که الان هم حق من ندارم این کتاب را تکثیر کنم و بعد بدم؟ حالا در اون زمان سابقم بالاخره عیاشی رضوان الله علیه کتب اصحاب را میگرفت و در منظرش که در کنم مؤلفین چی خطاطی را استخدام کرده بود که کتب حدیث را تکثیر میکردن. حالا مثلا کتاب ابن ابی عمیر را از خواهرش یا فرزندش خریدن آوردن آیه عیاشی گذاشت در بغداد در منظرش تکثیر کنن، صد تا از او بنویسن. این چه چیزی از اون صاحب کتاب کم شده و چه چی در مال او تصرف شده تا ما بگیم به این که آقا این تکثیر کار این در حقیقت تصرف در مال اوست و در حق اوست، حقی دیگه بعد از این نداره، تا ما بگیم که این تکثیر به منظره تصرف در حق او و در مال اوست؟ پس این قیاس مع الفارق. راه دو
اینه که اگر خودی چاپ کنم تکثیر کنه این منافع اقتصادی مال خود اون میشه.
خب خودش خواست کنه که بکنه، بله اگه خواست بکنه، اما اگه
بنات هر کسی حق نداره که لاش اشتراک کنه چون بنات او خوش میشه.
معلومه، درسته، اون قنات او خوش میشه، ما بیایم در حفظ کنیم حریم قنات او قنات دیگر حفظ کنیم، این مال او را تزیه کردیم. اما ما در اینجا چه مالی از او تزیه کردیم؟ مالی را از او ما تزیه نکردیم، مال او
تکثیر کنه پول گیرش میاد، شما کردیم.
خیلی خوب، حالا او اگه تکثیر کنه به قول شما پول گیرش میاد، خوب بکنه، مانعی نداره. این مثل اینه که فرض کنید جناب عالی دکان بزازی باز کردی در این خیابان، دیگری هم میاد کنار شما دکان بزازی باز کنه. حالا او اگه دکان بزازی کرد باز کرد در حقیقت شما بگیم به شما ضرر زده، پس او حق نداره این باز کنه؟ نه، شما خودت میتونستی دکان باز کنی، نکردی، یکی دیگر آمده باز کرده، این که مانعی نداره. راه دومی که برای این مسئله ذکر کرده ان اون عبارت از اینه، میگویند به این که در عرف مسئله ملکیت که یک امر اعتباریه با ملکیتی که ذاتی فرق داره. هر کسی آقایون علاوه بر این که حال مالک اموالشه، اما این مالکیت میشه ماهیت اعتباریه. من ده امروز چیز از شما میخرم، بر عرف میگن من مالکم، فردا اینو میفروشم به شما میگن شما مالکی. اینا اعتبارات و عرفی است، تبدیل و تبدل پیدا میکنه. اما مالکیت انسان بر نفسش، بر جوارحش، این مالکیت اعتباری نیست، بلکه این مالکیت ذاتیه. هر انسانی بر جواره خودش مالکه، اما این دیگه ملکیت اعتباری نیست که اگر اغلا اعتبار کردن این دست مال منه، اگر اعتبار نکردن این دست مال من نیست. نه، اینها ملکیت های ذاتی است و دائر مدار اعتبار نیست. یکی از همین سنخ ملکیت ها ذمه است. جناب عالی مالک ذمت هستی، میری مثلا فرض کنی 10 خروار گندم را بر ذمه به دیگری میفروشی، یکی تنیوش حق مال شما نیبی، بیا آقا چه حق داشتی شما در ذمه تصرف کردی؟ ذمه مال خود منه. این دیگه احتیاج به اعتبار و اغلا نداره، نیست آیون. پس یک سنخ مالی ملکیت هست که نیاز به اعتبار اغلا نداره، بلکه اینها میگن ملکیت های ذاتیه و دائر مدار اعتبار اغلا نیست. یکی از همین انواع ملکیت ها کارهاییست که خود آدم انجام میده. یه آدمی با دست و پنجش میگه حق داره که خانه بسازه، زمین کف کنه، هر کاری میخواد بکنه. این عرض کنم که تصرفات انسان در جواره خودش به هر صورتی که میخواد انجام بده، این ملکیت ذاتی است، نه ملکیت اعتباریه. درست؟ بله؟ این که در جای بحث درش نیست که. یکی از همین ملکیت ها ملکیت ذمه. ملکیت ذمه اشخاصی که در ذمه می فروشند. چرا می فروشند؟ خب مالک ذمه خودش هست، این به اعتبار مالکه یا نه؟ ذاتاً نه خیر، هر انسانی در ذمه خودش مالک ذمهش هست و می تونه محافظ ذمه را به دیگری بفروشه، منطقه به شرطی که البته اغلایی باشه. یکی کسی بیاد بگه آه من 100 خروار طلا به شما فروختم، من یه طلبه، این اعتباری بیش هیچ کسی حساب نمی کنه. خب حالا اگر اینه بگیم در عرف اغلا این ملکیت مافوق ملکیت اعتباریه، بر همین اساس کاری که انسان با جواره خودش انجام میده، این به ملکیت ذاتی مالکون مال میشه. دستاورد این کار دستی و جوارحی هم مال خود این آقاست. یعنی بنده اگر نشستم با مقداری از قلم که ابزاری که داشتم یک کار دستی قشنگی ساختم، میگم بسیار خوب، عمل شما مال شما بود، دستاورد این عملم که یک کرسی یک میزی ساختی مال شماست. در این جهت شکیه؟ نه. میگیم بر این اساس این آقای مؤلف بدبختی که شب تا به صبح زحمت کشیده، رفته فحص کرده کتب را، بررسی کرده، بعد فرایند این کوشش او و بس آورد کوشش او یک کتابی شده، یا مبتکری که آمده و یه چیزی را ساخته، فرایند او و دست آورد فعالیت او مثلا فلان بالون شده یا فلان وسیله شده. خب این وسیله و این ابتکار را نمیگم شخص او، این شیئی که او ایجاد کرده مثلا کتابی، نه بل این کتاب شخصی، شیخ عامری آمد این کتاب یعنی مجموعه وسائل الشیعه را با اینکه این چاپ و اون چاپی، این دانه و اون دانه ما کار نداریم، خود این مجموعه را به این زیبایی درآوردن نتیجه 20 سال فکر و زحمت یک چنین انسان فرزانه‌ای بوده. خب همونطوری که این مالک جوارح خودش بود، مالک مغز خودش بود، مالک چشم و گوش خودش بود، مالک این فرایند و این نتیجه هم خواهد بود. شما دارید این نتیجه رو میگیرید، شما دارید این کتابی که این بدبخت این همه روش زحمت کشید، در این نتیجه رو مفت از دست او میگیرید. در صورتی که پیغمبر فرمود لا یحل مال امرئ الا بطیب نفسه، یا ولی عهد فرمود لا یجوز لاحد ان یتصرف فی مال احد الا باذن مالکه. آقا شیخ عاملی مالک کتابی که نوشت و کاغذی تنها نبود، بلکه مالک این مجموعه ای شد که به صورت کتاب در آمده. این به اصطلاح اسم حال به قول ما فارسا فرایندی که او زحمت کشیده، این فرایند فقط اون نیست که نوشته بوده خودش به خط شریف خودشون در اون زمان، نه، بلکه فرایند و دست آورد زحمت او این کتاب و این مجموعه شده. شما داری این کتاب او رو مفت میگیری، از دستش میگیری و شما داری تکثیر میکنی و به دیگران میدی. این در صورتی که این از هر مصادیق تصرف در مال غیره. درست خب این شما چه نمیفهمید؟ این در جواب حرف اول بود. خب بله، این که شما میفهمید که ما هدف، این حرف دومی رو چی جواب میدید؟ من دارم میگم آیا شیخ العاملی فقط مالک همون کتابی بود که نوشته، یا مالک این صورت از کنم کتاب؟ خب شما این جواب دوم، این حرف دوم من چی میفرمایید؟ شما میگید آیا نتیجه ابزار فعالیت های بدن شما به خودتون برمیگرده یا مال دیگرانه؟ مال شماست، درسته، مال خودتون. حالا اونی که مال شماست چیه؟ همونی که فقط ایجاد کرده، یا این از کنه مجموعی که فرایند دست آورد کلام کار شماست، اون را شما مالکی؟ اشکال این آقا میده که اون را که شما مالکی نه فقط این شخص کتابه، بلکه اون رحمتی است که شما به صورت یک مجموعه زیبایی در آوردی که اسمش گذاشتی و سوال شیعه. مثلا درسته،
ولی وقتی که فروخ بعد نفر دیگری رفت از روی استنساخ کرد، هیچ معنی نداره که ما بگیم مؤلف بازار بیاد پول بگیره. بله، در قدم اول شما 20 سال زحمت کشیدی، بیا میلیارد ها تومن اینو به عرضه بگذار، چه اشکالی داره؟
خب اگر نفروخت این آقا، این اگر نفروخت، از من مدرتون که گذاشته فعلا توی خانهش، به کسی هم نداده، وقت ما بیاییم بگیم که بریم از تو خانهش امانت بگیریم بریم تکثیرش کنیم این را، آیا این تصرف در حق او و در مال او نیست؟ این جوابی که از این اشکال دادن، از این عرض کنم بحث داده شده اینه، میگن بله، فرق بین دست آورد و خود عمله. عمل هر کسی به ملکیت تکوینی مال خود اویه، اما دست آورد و نتیجه اون عمل به ملکیت اعتباری ملک اویه. یعنی جناب صاحب وسائل قدس الله نفسه اون فعالیت ها، چشم، گوش، نوشتن، دست، پا، غیرذالک، اینا دست خودش بده به ملکیت ذاتی و ملکیت تکوینی. اما بعد که این کتاب نوشته شد گذاشتن کنار، الان این کتاب ملکیت صاحب وسائل برای او ملکیت اعتباریه یا ملکیت تکوینیه؟ نه دیگه، این ملکیت اعتباریه. مثل یه بنایی، یه بنایی که یک اتاقی میسازه، یه ساختمانی میسازه، میگیم اون فعالیت هایی که انجام میده با دستش و پاش و غیرذالکش و یک از کنم اینا مال خودشه، به ملکیت تکوینی. اما بعد که این ساختمان ساخته شد، تمام شد، رفت خودش هم نشست، الان میگیم این خانه که ملک این هست ملکیت اعتباریه یا ملکیت تکوینیه؟ الان دیگه ملکیتش میگیم ملکیت اعتباریه. خب اگر ملکیت اعتباری شد، بنابراین اون ادله، ادله ای که لا یجود لاحد ان یتصرف فی مال احد الا باذن صاحبه، مگر ما رفتیم از بنا خانه‌ای که خودش ساخته خریدیم، حالا که خریدیم بازم بنا حق داره در این خانه یا دیگه؟ نه دیگه، الان دیگه از ملکو خارج شد، ملک من شد. چون ملک من شد، تصرف در این مال دیگه جائزه. میگیم حالا آقای صاحب وسائلم اون دست آورد کارش ملک اعتباری شده برای او. اگر این ملک اعتباری برای او ثابت شده، حالا اگر به یک وسیله از دست او ولو به اجاره ولو به تنهبه خارج شد، بنابراین دیگه الان نمیتونیم بگیم که باز هم ملکیت ثابته و تصرف در مال او و در ملک اویه. این هم برهان دیگری که ذکر شده و از این جواب داده شده. عرض کنم حضور که راه سومی که ذکر کردن، که این هم بازگشتش به همونه، میگن به این که اولویت انسان نسبت به کار خود و نتایج اون عقلی است. میگن به این که آقا در عقل هر عاقلی، هر کسی کار خودش برش اولای از هر کس، الانسان اولاست به نفس خودش از هر کسی. بله، پیغمبر اکرم اولا بود انفس مؤمنی از خودشون، ولی غیر از پیغمبر هر کسی نسبت به خودش و ابزار خودش و مال خودش و فرایند و دستاورد مال خودش به حکم عقل اولویت داره. خب اگر این اولویت در اینجا ثابته، بیایم بگیم که بنابراین طبق نظر عقل بس کنم که حق اولویت با صاحب همین کاری است که نتیجه کارش را میخواد بگیره، که کتابی مثلا نوشته. خب اینم جواب همون جوابی است که میگیم بله، میگیم که اولویت ثابت هست، اما بعد از این که تمام شد عمل، دیگه این اولویت، اولویت اعتباریه. اگر میگری فروخت یا به دیگری واگذار کرد، دیگه طبعا این اولویت از بین میره. حالا عمده دلیل چهارمه. در دلیل چهارم که میخوایم تمام کنیم بحث را، قاعده لا ضرر لا ضراره. گفتن به این که آقا چه ضرری بالاتر از این که این بدبخت رفته ابتکاری کرده، دارویی ساخته، این دارو مثلا خدا توفیق بده، یک کسی رفته داروی سرطان را ساخته، رفته جمع آوری کرده گیاهان خاصی را از کتاب قانون ابو علی غیر ذالک در آورده، مجموعی را تولید کرده و میده به سرطانی ها، سرطانی شخص میخوره و از این بیماری خطرناک جان به سهار میگره. شما پاشی بری این دلویر یکیش بخری، بعد شروع کنی خود در لابراتوار بردن و تجزیه کردن و اجزای این دارو را دست بیاری و شروع کنی هزارها از این دارو تولید کنی، این ضرر به اون بدبخت نخورده؟ کدام ضرر بالاتر از این که شما آمدی و از کنن جلوی این کوشش او را به باد فنا دادی و از بین بردی؟ بنابراین به این جهت گفتن که مسلمه که تکثیر کردن مثلا کتاب دیگری یا مبتکار دیگری یا هنر دیگری، این یک نوع ضررش به صاحب او.
ما به ازای نامشخصش جا موجب نمیشه که، چون ما به ازای مشخصی نداره.
چطور؟
هر جن، هر اون مملوکی این ما به ازای باید داشته باشه که بتونه محافظه اکل مال و باطل نباشه.
خب
ما به ازای این، حالا فرض این آقا زحمت کشید، ساعت کاری میخواد حساب کنه، ساعت نمیدونم روزی میخواد حساب کنه، فرض 10 میلیون یه دوره 4 میلیون 10 میلیون او ساعت کاریش، بعد از اون ما به ازایی که میگیره در مقابلش کاری که انجام نمیده که.
شما چی میگید؟ اون صاحبش میگید یا دیگه؟ ها، مؤلف اون کار را که انجام داده. مثل از که شما در مثال داروی، اما بعد داروی ها ساخته میشه منحصر به یک مثلا شرکت خاصیه. این دارو از کنم یه قیمت های خیلی گرانه. میگن در ایران هم یه داروی تازید رو شده که منحصر به خود ایرانه، حاضران مثل جای دیگه بدن. این دارو اگه اسمان هم بودید که یک دی مبتکر درجه که جمع شدند این دارو رو انجام دادند ساختن شد. حالا اگه بنام شد که این داروی بیستی بهش دست شرکتی دیگری، بنام کنند این تولید میبرده در لابراتوار، اجزای دارو را دست آورده و بعد میره و ما این ترکیب اجزا همون دارو را ایجاد میکنه. این ضرر نمیدونه به اون اولی؟ خب.
اما بعد از اون مقداری که بر زحمت کشش پرداخت شد، او دیگه مرتب میخواد هر سال، هر دوره، او در چه قبال، در قبال چی داره این پول رو هی میگه؟
یعنی ایشون میخواد بفرمایند که الان اگر مثلا 2 میلیون گرفت و حق اجازه چاپ داد،
خب
حالا باید برای چاپ بعدی هم همجور بیاد پول بگیره، خب این تا آخر عمرش این پول بگیره.
خب. بسیار خوب. حالا همینه اشکالی که این نظریه داره، این حرف ابتداعا در ذهن خیلی قشنگ میاد که این ضرر به اویه، ولی در جواب میگن آقا ضرر اون وقتی است که ما چی داره از او کم کنیم. معنی ضرر یعنی ضرر غیر از نفعه، عدم و نفع یه چیزه، ضرر چیز دیگریه، ضرر خسرانه. بفرمایید که این آقا که دارو را درست کرد و ما ازش خریدیم و از کنم کردیم، خب دیگه بعد از این ما رفتیم این دارو رو تکثیر کردیم، چه ضرری برای وارد میشه؟ حالا این انحصار همین میگن آفری ضرر، میگن اونی که اول باید ثبت الاس و منقاش، اول کسی مالک مال باشه، اون وقت شما اگر مال او را گرفتی ضرره برای اویه. شما مالک اون دارو اول بودید، این دارو من شما خریدم به قول آقا به 1 میلیون تن هم خریدم، دیگه بعد که خریدم چه ضرری برای شما وارد میشه؟ من عدم و نفعه، بلی من جلوی نفع شما را گرفتم، نه اینکه بر شما ضرر ایجاد کردم. حالا فرض بفرمایید که تمام این را هم در همون تکثیر اول گرفت، همه اون خرجا رو هم گرفت، خب بعد میخواد بار دوم تکثیر بکنه، بنده میرم میگم من دیگه نکنم، من جلوی نفع او رو گرفتم، ضرری برش ایجاد نکردم.
از راه وجدان نمیشه وارد شد. ها قرآنی نکن مثلا رو اخلاق به باب وجدان، واقعا وجدان آدمی واقعا در مقابل زحمت یک معلف واقعا راضی به این میشود که ما بیایم بگیم نه آقا برو هر نفر میخواد بره چاپ کنه خود تلی اصلا اعتبار نداره.
شما نید کافی رضوان خدا به روحش باد افتخار رو تا صبح قیامت کسب کرده. این همش مسئله وجدان که همه پول ما دمیانیم، اون کسی که این کار را کرده اون افتخار را برای خودش تا صبح قیامت کسب کرده، او زائل شدنی نیست، منفعت مادی هم از او کم نشد، یعنی ضرری بر مال او وارد نشده تا ما بیایم بگیم به این که این حق او را غصب کرده و ضرری کرده. آخرین دلیلی که ذکر کردن گفتن ادله، اطلاقات ادله، حل الله البيع، اوفو بالعقود، اینا درسته یا نه؟ بله میگیم هر. خب اگر اوفو بالعقوده، بنابراین شما ارز کنید که من میتونم این مال و این حق خودم را به دیگری بفروشم، بله قبوله. میتونه این مالو به دیگری بفروشن، بله. اما بحث در مورد اینه که شما که مالکی هستی میتونه بفروشید. دومیه که تکثیر کرده، خب مالک میتونه بفروشه، برای او هم اوفو بالعقود ثابته. این چه کجاش ضرر داره؟ بله، بیایم بگیم که مالک اصلی بگه اون کسی که اولین کار را ایجاد کرده، او میتوانه حقش را به دیگری بفروشه. بیاید بگه آقا مال منه، میخوام به دیگری بفروشم. اما مسئله اینه چشمانی که میتونی بفروشی باید ملک تو باشه و بفروشی. کتابی که در دستت هست میتونی بفروشی که ملک شماست بفروشی. اما بیایم بگیم که آقا من مازاده بر این تألیف کردم این کتاب را، حقی دارم این حقم را به شما میفروشم. میگم کدام حق دیگه شما داری؟ اون حق دیگری که شما مازاد بر این داری که ملکیت اعتباری برای شما میکنن، اون حق کدامه؟ اینه که این اوفو بالعقود یا اهل الله البیع باید اول ثابت بشه مالیت و ملکیت، تا بعد بگیم اوفو بالعقود اهل الله البیع.
ثابت
کن خب بی خود می نمیشه ها شرط خب بحث دیگریه. به شرط بکنه که حق تکثیر نداره، اون بحث دیگریه که المؤمن این در شروع تهمه. اما اگه بناشتر این شرط نماشه، ما ها اینکه نوخلیه و طبعه حق داره. سانی هم اگه شما یه شرطی میکنی که حق نداری، خب بی خود این شرط کردی. مثل که بنده بگم آقا، مثل همون که در روایت هم داره، زنی با مرد شرط میکنه به شرطی که زن نگیری، میگه بی خود این شرطی کرده.
این شرط تکثیر که شرط خلاف چیز نیست که، خلاف مالکیت نیست
که. چرا؟ وقتی من مالک شدم، هر کس که مالک شده مالی را از کنون حق تصرف در مال خودش را داره.
با این کیفی بعضی از تصرفات رو ماری نداره، خلاف اون ملکیت که نیسته. بله. ما بیم از باب قواعد سالمیه وارد شیم.
چطور؟
همونطور که مثلا در مورد هلیت مال کافر حربی خود خواه فتوا دارن، ولی امروزی میگن از باب اینکه آبوی اسلام و مسلمی با هم اخته میشه این کار انجام ندن. حالا ما هم در بین المللی واقعا اگر بیایم همه با بایم نگه نه حق تعریف نیست،
خب حالا این حرفای دیگرش این باب تضاهم به قول معروف در باب اطلاعان پیش آمد بکنه، اون بحث دیگریه. خب با این کفیت انشاءالله این بحث تمام میشه، چون بحث دیگرم به یک جلسه نمیشه. انشاءالله بول قوه ای از همه شما ملتم صدا هستیم. ماه رمضان انشاءالله لیالی قدر قیلی قدر مدنظرتون انشاءالله باشیم در نماز شب. صلی الله علی محمد و آل محمد. حالا آیش